جنبش دانشجویی، موضوعی که ما در این چند روز به مناسبت روز دانشجو هر روز در برنامه رویداد بهش خواهیم پرداخت. دوازده و سی دقیقه اینجا جام جم استدیو برنامه رادیو گفتگو با رویداد در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های جذاب ما بخش انعکاسه که نگاهی داریم به سرمقاله‌ها و تیترهای مهم روزنامه‌های مطرح جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. داستان نیمکت، روزنامه اسپانیایی ال پائیس با این عنوان میگوید نیم میلیون دلار در زیر نیمکت خانه‌اش پنهان کرده بود در خانه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی. این میتواند به قیمت پایین کشاندنش از تخت قدرت تمام شود. یک رسوایی از فساد مالی قریب که سیریل راماپوزا او را با طناب پوسیده از تخت آویزان میکند. بسیاری از رهبران حزب کنگره ملی، حزب حاکم آفریقای جنوبی، خواستار استعفای او شدند. او بر لبه سقوط به ورطه سیاسی است. جدای از پنهانسازی دلار در زیر نیمکت، او در چند رسوایی مالی هم متهم است. ال پائیس میگوید راماپوزا اکنون گفته است در صورت استیضاح اقدامهای قانونی برای بقای خود به عمل می آورد. سحر سلاح نگاه هفته‌نامه اکونومیست است. می نویسد غرب با نهادن بهای سقف بر نفت روسیه گمان می کند سلاح سحرآمیزی به کار گرفته است. اما این سلاح کارایی ندارد. نظام جهانی انرژی انعطاف پذیرتر از آن است که غرب می پندارد. تصمیمی پس از ماها بحث در همایش گروه هفت سرانجام پیدا کرد. سقف هر بشکه نفت روسیه به 60 دلار. البته خشم غرب هنوز در فروکش نیست. در بهار آینده اتحاد اروپا بران است واردات دریایی نفت روسیه را به اروپا قدغن کند. در هر گوشه جهان هم مگر آنکه زیر بهای سقف بفروشد. اگر غرب بتواند. نگاه روزنامه‌های امروز جهان.
بله، با هم شنیدیم این بخش رو و به قول معروف نگاهی داشتیم به روزنامه‌های مهم جهان. هر روز این بخش تقدیم حضورتون میشه با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. همونطور که گفتم 30,035 سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونید موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزار ایران صدا رو میتونید استفاده کنید. اگر در ماشین خودتون هستین دارین برنامه ما رو گوش میدین و میخواین جایی برید، میتونین این نرم افزار کاربردی رو نصب کنید روی گوش خودتون. آرشیو برنامه‌های ما هم در این نرم افزار موجود هست. در شبکه‌های اجتماعی بله و سروش و ایتا هم رادیو گفتگو کانال داره و اونجا میتونین که اطلاع رسانی بشه موضوعات و برنامه‌های ما و خبرهایی که تولید میشه از دل برنامه‌های رادیو گفتگو. این روزها یک خبری منتشر شده درباره بحث اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که باید ابزارهای مهمی در اجرای کردن این قانون داشته باشیم و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد رضا حیدرایی، سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. آقای حیدرایی سلام، وقتتون بخیر.
جناب آقای عسکری بزرگوار، بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین ان شاء الله. این قانون دربارش صحبتی میکنین که چه ظرفیت‌های حمایتی داره اصلا در بحث اطفال و نوجوانان؟
ببینین، چیزی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهش اشاره شده، حمایت از کودک و نوجوان در وضعیت مخاطره.
درسته.
حالا یک از وضعیت مخاطره میتوانیم کودک کار رو با من یک از وضعیت مخاطره محسوب کنیم و به شمار بیاریم. ببینید، قانون عنوان کرده که بندهای مختلفی در قانون اومده که مثلا بهره کشی اقتصادی از کودک ممنوعه یا هرزنگاری در حوزه کودک جرم تلقی کرده یا اینکه قفلت، حتی قفلت رو هم در مورد کودک جرم عسکری بهش اشاره شده و اینکه دستگاه حمایتی در موضوع قفلت در حوزه کودکان و سهل‌انگاری در حوزه کودکان هم بهش اشاره شده و دستگاه نظارتی باید
سال 99 این قانون تصویب شد، درسته؟
بله، 23/2/99 قانون حمایت از اطفال و جوانان ابلاغ شد. البته یک روند 7-8 ساله داشت تصویب قانون، اما 23/2/99 قانون ابلاغ شد.
من این چیزی که دارم میبینم، حالا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تو سال 81 هم تصویب شده بوده، یعنی
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سال 81 هم تصویب شده بود توی سنوات مختلف، اما به صورت قانون مدونی نبود تا قانون، یعنی تا قبل از سال 99 قانون مدونی نداشتیم که سال 99 قانون تصویب شد. یک اصلاحیه ماده 6 همین اخیراً، یعنی که 23/7/1401 ماده 6 تکالیف دستگاه رو تصریح کرده که این اصلاحیه هم آخرین بندی بود که به قانون اضافه شد.
بعد حالا اجرایی شده این قانون، یعنی الان میخوام بدونیم که الان اجرایی شده، بعد برای اجراش بعد با چه دستگاهی هماهنگی صورت بگیره، افق مطلوب این قانون الان کجاست؟ یعنی حالا ما خیلی از قوانین داریم که خیلی خوبه تصویب میشه اما در اجرا مشکل داره.
ببینید، اجرا که شده، بله، از زمان تصویب قانون، حتی قبل از اون هم موضوع حمایت از اطفال و جوانان اجرا میشد، اما لازم الاجرا بودنش و ضمانت قانونیش بعد از ابلاغ این قانون خیلی بیشتر مورد توجه دستگاه قرار گرفت.
بله.
و همچنین دستگاه نظارتی وقتی اومدن پای کار، سازمان بازرسی کشور، مجمع ملی حقوق کودکان، قوه قضاییه، وقتی بهشون تکلیف شده که نظارت کنن بر حسن انجام کار، مسلما دستگاهی که تکلیف دارن در این قانون، مثل سازمان بهزیستی که ما خدمت میدیم در این سازمان، مثل همین سازمان صدا و سیمایی که شما هستی، تکلیف شده که در حوزه اطلاع رسانی به مردم نقش داشته باشن، اداره کل اطباء بیشتر دارن به وظایفشون عمل میکنن در این قانون.
درسته. حالا شما در بهزیستی چیکار میکنین دقیقاً در این باره؟
ببینید، بیشترین موضوع ما در این قانون برمیگرده به کودکان کار و خیابان جامعه عسکری.
درسته.
یعنی که یکی از مصادیق قانون که جرم تلقی شده بود، کار کودک زیر 15 سال بود. قانون اشاره کرده که اصلا دستبندی کودک اینه که کودک و نوجوان فرد زیر 18 ساله که کار براش ممنوعه، اما اگر فردی بین 15 تا 18 سال باشد، مشروط بر این که در مشاغل سخت و زیان‌آور بهره کشی نشود از این فرد، میتواند کار کند و اینکه یک ساعت یا دو ساعت از اون تایم کاری معمول قانون کار کمتر کار کند، فرد 15 تا 18 سال میتواند کار کند، اما زیر 15 سال به طور کلی در قانون منع شده کار کودک، و اینکه هیچ کسی اجازه ندارد از کودک در کارهای مختلف بهره کشی کنه. موضوعی که بسیسی بهش تکلیف شده موضوع ورود به کودکان خیابانی که متاسفانه در شهرهای بزرگ ما شاهد این پدیده هستیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای هیدرایی. آها یه سوالی هم که بود، این افق مطلوب این قانون رو می‌خواستم بدونم که الان تو کجای ما الان، یعنی مثلا چند درصد این قانون داره اجرا میشه؟ بعد مثلا از 100 الان 10ایم، 50ایم، 20ایم، 80ایم، 85ایم، چند
جمعی است که اجازه من در حوزه کودکان کار خیابان عرض کنم. اون به هر حال ما و سایر دستگاهی که تکلیف شده به ما در قانون داریم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، اما موضوع کار، موضوع کودک خیابان، تا زمانی که این اقتصاد در کف خیابان پابرجا باشه، مردم کمک کنن به کودک خیابانی، متاسفانه همچنان ما شاهد حضور کودکان در خیابان هستیم. در حال یک اقتصاد چند هزار میلیارد تومانی کف خیابان ما هست که مردم به خاطر دلسوزی به این کودکان کمک میکنند، اما این نمیدانند که هر کمکی که به این کودک میکنند در جهت ضربه زدن به این کودک، در جهت محروم کردن کودک از حقوق طبیعیش مثل تحصیل و مثل بازیه.
ولی میگن پولای خوبی میگیرن، درسته؟ یعنی این چیزی که
متاسفانه بله اقتصاد خوبی در کف خیابان هست، اما کودک کمترین سهم رو از این اقتصاد میبره، یعنی این که شاید 1/100 اون درآمدی کودک خیابان دارد صرف خود کودک میشود و همه این کجا میره؟ به جیبه میره، به جیبه کسانی که این کودک رو مجبور کردن به حضور در خیابان.
خب همین سوال همینه که آقا بالاخره ما الان ابزار قانونی که داریم، اینقدر سیستم امنیتی و نمیدونم انتظامی و اینا داریم، یعنی اینا اینقدر قدرتمندن اون افراد که نمیتونیم باشون برخورد بکنیم؟
ببین آقای عسکری بزرگوار، ما چیزی که ما شناسایی کردیم با ابزاری که داشتیم، نزدیک 15,000 کودک فقط ما شناسایی کردیم. این آمار رو گاهی تا 120,000 نفر هم کودک خیابانی ما داریم آمارش رو.
15,000 تا 120,000 خیلی.
یک سری مراکز روزانه ای داریم که به هر حال یک سری ظرفیت محدودی داریم در سازمان بهسیستی و از ظرفیت غیر دولتی داریم بهره گیری میکنیم. ما آن چیزی که در توانمان هست برای حمایت از این کودکان این تعداد بود که شناسایی کردیم، اما خیلی از این کودکان کودکان کار هستن جناب عسکری، یعنی در کارگاه‌های دارن کار میکنن که از چشم همکاران من در حوزه اورژانس اجتماعی یا از ان جی او های فعال در حوزه کمک به کودکان کار خیابان دور میمانن و لازمه که سایر دستگاه مثل وزارت محترم کار، مثل اداره کار، مثل اداره اطباء، خیلی از این کودکان کودکان اطباء هستند، یعنی که بالای 80% این کودکان کودکان هستن که اطباء هستند و خیلی از این کودکان بالای 50%شون اطباء غیر مجازن. آیا از که هیچ جای دنیا واقعا رسم نیست،
بله،
یعنی مرسوم نیست که خانواده غیر قانونی وارد کشوری بشود و اینکه غیر قانونی در اون کشور کار کند و کودکش رو بر خلاف قوانین اون کشور بیاره و یک کار غیر مجاز کنه؟
حالا ما باید از این ابزارهای قانونی الان بتونیم استفاده بکنیم دیگه. یعنی
دقیقاً باید سایر دستگاهی که متولی هستن بیان کمک کنن به سازمان بهسیستی که الان کف میدانه و داره کمک میکنه، بقیه دستگاه هم بیان، ان شاء الله ما شاهد کم شدن حضور کودک در خیابان باشیم.
خیلی متشکرم.
بزرگوارین
جناب آقای اسمتون یادم رفت.
هیدرهایی.
آقای هیدرهایی، سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این اسم یاد رفتنم از این تبعات برنامه امروز شده. خب 12:43 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. کاروانی به نام کاروان هنری روایت حبیب با هدف تبیین شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی سفر خودش رو از 11 آذر ماه به 10 استان کشور آغاز کرده و میخوام در این باره بیشتر بدونم و گفتگو میکنم با جناب سید مهدی ابتهی، دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای ابتهی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
مهمترین هدفی که از این کاروان هنری دارین دنبال میکنین چیه؟
همونطوری که در معرفی فرمودید، این کاروان با هدف تبیین شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی با زبان هنر و ابزار هنر و با یک شبکه توزیع فعال در دل مردم کارش رو شروع کرده و بین مردم با اجرای برنامه‌های متنوع هنری و با زبان خیلی ساده این شاخص ها رو تبدیل میکنه، باشون در میون میگذاره و معرفی میکنه.
درسته. بعد بیشتر برای ما میگین درباره این که تو چه استانهایی این کاروان حضور خواهد یا بعد کارویژه های این کاروان هم برای ما توضیح میدین؟
ما الان که دارم با شما صحبت میکنم شهرستان بجنود هستیم.
آره، گفتن اونجا یه دونه نمایشگاه آثار تجسمی هم افتتاح شده، درسته؟
بله، بله. دیروز نمایشگاه در مصلی بجنود افتتاح شد با داستان مبارک یک مادر شهید عزیز و برای بچه های جوان اونجا الان یک کارگاه چهره نگاری دارن با حضور استاد چراغی عزیز. از دیروز این کارگاه شروع شده و تا امروز بعد از ظهر ادامه داره. دو برنامه در شهرستان‌های شیروان و آشخانه داشتیم دیروز و امروز و برنامه‌های متنوع و متعددی که برای مخاطبین مختلف به صورت خاص کودک و نوجوان، قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب و برنامه شب خاطری که انشالله فردا عصر برگزار میشه در استان و رویدادهای مختلف فرهنگی هنری که هم جامعه هنری استان درگیر هستن با اون و هم بدنه مردم استان در اونها فعال هستند.
درسته. استان بعدی که شما حضور پیدا میکنین کدوم استان؟ حالا به ترتیب اگه بخوایم بگیم.
خواهش میکنم. ما تا فردا شب در خدمت عزیزان خراسان شمالی هستیم، بعد از اون به مدت 3 روز خدمت عزیزانمون در استان مازندران هستیم، بعد از اون آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، کیش، استان فارس، یزد و انشاءالله 13 دی ماه همزمان با سالروز شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی مراسم اختتامی در استان کرمان برگزار میشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای ارتعی، روز خوبی داشته باشین.
همچنین شما، ممنون از شما.
متشکرم. گفته بکردم با جناب سعید مهدی ابتهی، دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در خصوص کاروان هنری روایت حبیب و سفر به 11 استان این کشور. ۵۷۸ فیلم متقاضی حضور در بخش بین الملل 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر شدند. ثبت نام این بخش بین الملل از 15 شهریور ماه آغاز شده و تا پایان هفته گذشتم ادامه داشته. 578 فیلم از 72 کشور متقاضی حضور در بخش بین المللی جشنواره 41 شامل سینمای سعادت و جلوگاه شرق شدن. اما شهروندان بحرینی هم با برگزاری راهپیمایی با شعار مرگ بر اسرائیل مخالفت خودشون رو درباره سفر رئیس رژیم صهیونیستی به کشورشون اعلام کردن. دیشب هم سران قوای سگانه در نشست مشترک بر ضرورت هوشیاری هرچه بیشتر ملت فهیم ایران در برابر خبرسازی‌های بدون سند و دروغ‌پردازی دشمنان با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولان کشور و تشویش اذهان عمومی تأکید کردند. سخنگوی دولت آقای بهادری جهرومی هم از تغییرات مدیریتی جدید در دولت تا پایان آذر و معرفی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و آقای جهرومی گفتن که با تصمیم رئیس جمهور تا پایان ماه 10 تغییر مدیریتی در سطح ملی استانی انجام میشه. به گفته سخنگوی دولت در گام اول هم قرار دو جوان به ترکیب دولت اضافه بشن، آقای سپهر خلجی به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی منصوب و آقای مهرداد بصرپاش هم به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی میشوند. این چند روز البته ما درباره وزارت راه و شهرسازی صحبت کردیم که البته دیدگاه برخی از نمایندگان این بود که چه خوب بود که وزیر از دل خود هم وزارتخانه انتخاب شد. حالا آقای بصرپاش به گفته آقای بهادری جهرمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شدند. عضو ارشد جنبش مقاومت حماس آقای اسماعیل رضوان گفتن که جنایت ترور شهید عمار مفلح بی‌پاسخ نمیمونه. شهیدی که به دست صهیونیستا در خیابان در نابلس ترور و اعدام خیابانی شد و فضای فلسطین رو دگرگون کرده و گفتن که بی‌پاسخ نمیمونه این ترور. گفتگو میکنم با جناب سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص این نوع از رفتارهای رژیم صهیونیستی. آقای سید افقهی سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم.
آقای سید افقهی، البته ترور در رژیم صهیونیستی از همون روزهای اولی که تشکیل شد و قبل از اون سابقه داشته، اما اینکه یهو بیان وسط خیابون و اعدام خیابونی بکنن هم این هم با سابقه داشته، اما کسی انتظارش رو نداشت مثلا تو این دیگه در سال 2022 این اتفاق بیفته. این شهادت جوان فلسطینی چه واکنش‌های بازخوردهایی رو در فضای سیاسی جهان داشته؟ البته که حالا مثلا نهادهای حقوق بشری ما باز دیدیم که سکوت کردن در این باره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون چندی پیش یک خانمی رو، خانم فلسطینی رو به همین شیوه متاسفانه اعدام کردن، با اینکه نه از سوی این خانم اقدامی شده بود نه حرکتی انجام شده بود و از فاصله به معروف صفر زمین بالا سر این خانم ایستادن و خیلی راحت با کمال خونسردی این جنایت فجیع رو مرتکب شدن. الان در حق این کودک مظلوم فلسطینی باز مجددن این کار انجام دادن. با توجه به کابینه‌ای که آقای نتانیاهو میخواد تشکیل بده، شاید در تاریخ کیان واسب از بعد به تأسیس تا کنون کابینه‌ای به این افراطی و به این تندروی و در واقع خشونت من حداقل سراغ نداشتم. وقتی ایتمار بنگفیر میشه وزیر امنیت داخلی و قول گرفته از نتانیاهو که من یک نیروی یا ارتش ویژه برای سرکوب هم مقاومت در کرانه غربی و در غزه و هم برای اخراج فلسطینی های 48 که خب اینا دیگه اصلا جز شهروندهای عادی اسرائیل شدن، همین به قول معروف فلسطینی ها یا عربای فلسطینی در سرزمین 48. بنابراین قابل پیشبینی بود که با چون این کابینه که هنوز هم 100% ظاهرن رئیس رو از کنست نگرفته، ولی این ائتلاف با افراطی ترین جریان های سیاسی راست دینی قطعا نتانیاهو برای حفظ وضعیت خودش دست این جنایتکارهای حرفه‌ای رو و انسانی متوحش رو باز خواهد گذاشت. خود بن کفیر هم گفته من دیگه نمیذارم مسلمان ها وارد مسجد الاقصی بشن و یک نیروی ویژه تشکیل میدن برای سرکوب در واقع نیروهای جهادی در کرانه غربی و همچنین عرب های 48 هم باید اخراج کرد تا آخرین نفر. این حرکت شاید برای زهر چشم گرفتن برای آغاز یک سرفصل یا یک خشونت مضاعف هست، اما این که بازتاب جهانی خب کاملا مشخصه. اگر منظورتون سازمان‌های منافق حقوق بشری هست، اونها روی تمام جنایت‌های رژیم صهیونیستی سهه گذاشتن. وقتی در شورای امنیت بیش از 70 قطعنامه بر علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو آمریکا وتو می‌کنه، دیگه چه انتظاری هست؟ اما اکثر عمل نیروهای جهادی و مردم منطقه هم محکومیت بود و هم یه سری تحرکاتی و یه سری در واقع حوادثی رخ داده تا کنون. حالا این بازتاب مسئله شهادت این طفل مظلوم هست یا نه حوادث مربوط به چیزهای دیگری است باید روشن بشه. اما هم به خود بنگفیر سازمان حماس و هم سازمان جهاد اسلامی حتی گفتن سرت رو از تن جدا میکنیم و ما به تو خواهیم رسید. یه چنین لحنی رو در واقع سخنگوی حماس در بیانش ایراد وارد کرده بود. حالا باید صبر کنیم ببینیم که قطعا اگر بخوان واقعا اینها به چنین وضع ادامه دن و با عکس العمل جدی رو برو نشن، ممکن اینا وقیح تر بشن و اقدامات گستاخانه تر و خشن تری رو در واقع از خودشون نشون بدن. فلزا انتظار میره با این کابینه که ما میشناسیم و گرایشات اینها و روی کرده اینها ما میشناسیم اینها رو کیا هستن، من تصور میکنم که یک وضع بحرانی و امنیت جدی خواهد شد. البته اگر بخواد این مسئله تشدید پیدا کنه، به قول گانس وزیر دفاع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت بود با این کسانی که ناتانه داره باشون ائتلاف میکنه فکر نکنم عمر کابینه ایشون هم خیلی به دراز بیانجامه و منجر به سقوط بشه.
درسته، خیلی متشکرم جناب سید افقایی.
خواهش کنم، موفق باشید،
روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
گفتگو کرده با جناب دکتر ستایدی صدفخایی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص اعدام خیابانی جوان فلسطینی در نابلس فلسطین. خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد 13 آذر 1401 بودیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین، در این هوای بارانی لذت ببرین. خدا نگهدار.
کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارد نزدیک میشن، یه کاری بکن.
پشت بگو.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو، ممنون از همراهیتون.